در 1995 میلادی شیخ احمد حاکم فعلی قطر کودتا کرد علیه شیخ وقت که ایشون برای یک مسافرت بود و قدرت رو به دست گرفت. تردیدی نیست که این توسط امریکایی ها طراحی شده بود و در واقع در راستای محقق کردن اهداف و برنامه های نظامی امریکا در منطقه لازم بود یک فردی که مورد اعتماد بیشتر باشه، بیشتر مورد اعتماد باشه در اونجا به قدرت برسه و این شیخ حمد رو آوردن و در اونجا حاکم کردن و امریکایی ها بلافاصله اعلام کردن که هر گونه ادعای مرزی و کشمکش ارضی میان کشورهای همسایه با قطر رو به رسمیت نمیشناسن و تمامیت ارضی قطر و اقتدار دولت فعلی رو در واقع در لیست مهمترین اهداف منطقه خودشون دارن و تحمل نخواهند کرد. بنابراین به صراحت اعلام کردن که شیخ حمد دست نشانده اونها.
جناب معتمد لطف کنید یک کمی آرومتر برای اینکه مطالب مهمه، شما خیلی با سرعت میگید. لطف بفرمایید آرومتر، وقت دارید.
بسیار خوب، چشم. به قول شادروان شاملوشون همیشه میفرمودن چنان کن که مجالی اندک اکلا در خور است، در دار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. چشم. در جریان عملیات نظامی که امریکایی ها علیه رژیم عراق شروع کردند و موجب سرنگونی رژیم پس عراق و تصرف عراق شد، قطر یک نقش کلیدی در این عملیات داشت، چرا که پایگاه هوایی الهدید به عنوان یک ستاد پشتیبانی و یک سنگر مستحکم پشتیبانی عملیات نظامی مورد استفاده آمریکایی ها بود. دوستان عزیز شنونده ما باید بدونن که برای امریکا وقتی که درگیر یک جنگ میشه و از سلاح‌های فوق مدرن خودش استفاده میکنه، وجود پایگاه‌های پشتیبانی کننده چه به عنوان ایر بیس یعنی پایگاه هوایی و چه ایر استیشن یعنی ایستگاه‌های هوایی فوق‌العاده اهمیت داره. من باب مثال امریکا به قرقیزستان سالی 16 میلیون دلار بابت استفاده اضطراری از یکی از پایگاه‌های هوایی نیمه مفروکه این کشور رو میده. چرا؟ چون جنگنده‌های B-2 آمریکا که از ایالت میزوری در خاک اصلی آمریکا بلند میشن و میرن افغانستان رو بمباران میکنن، اگر دو در مسیر راهشون بخیرد یک بخش کوچکی که از بالای دریای خزر پرواز میکنن و از روی ترکمنستان میرن افغانستان بمباران رو انجام میدن، در تمام مسیرشون مورد حمایت هستن و پایگاه‌ها و ایستگاه‌های هوایی وجود داره. بالای افغانستان براشون یک وضعیت به اصطلاح حساس هست، به دلیل اینکه تا پایگاه هوایی پیشاور که محل استقرار هواپیماهای جاسوسی یودو هم بود، همون که فرانسیس خلبان آمریکایی هواپیماشو زدن و به دست روس‌ها افتاد،
بله.
اینها پایگاه منطقه‌ای مهمی ندارن، بنابراین رفتن و با فشاری که آوردن در قرقیزستان یک پایگاه هوایی رو در اونجا اجاره کردن که در موارد شبیه به این بتوانن هواپیماها برای رفع مشکلی که دارن یا هر چیزی که اتفاق افتاده یک پایگاه امن داشته باشن. ضمن اینکه وقتی که امریکایی‌ها حمله به افغانستان دوباره سرنگون رژیم طالبان شروع کردن، وزیر دفاع انگلستان دوباره به ایران آمد و پیشنهاد کرد که ایران اجازه بدهد فرودگاه مشهد یعنی در واقع پایگاه نیروی هوایی در مشهد و در کرمان به عنوان ایستگاه های اضطراری هوایی مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا قرار بگیره، در مواقع اضطراری هواپیماهای آمریکا بتونن اونجا بشینن و قول هم دادن به جز یک تیدو تیم خدمات زمینی یا گراند ساپورت و تجهیزات اختصاصی مورد نیاز این هواپیماها چیزی به اونجا نمیاد و پرسنل رو در این فرودگاه ها یا پایگاه نظامی مستقر نخواهند کرد. علتش هم این بود که جنگنده های اصلی که در عملیات سرکوب دولت طالبان به کار میرد جنگنده های B-52 بودن که از پایگاه و ایستگاه اصلی نظام میتونیم بگیم پادگان اصلی آمریکا در جزیره دیگو گارسیا از فاصله 7000 کیلومتری بالای اقیانوس میومدن. بعد از عبور از روی خاک پاکستان میرفتن و افغانستان رو بمباران میکردن. الان هم روتین روت پروازشون، مسیر پروازشون همینه، میرون به این مسیر رو طی میکنن، بمباران میکنن و میرن در دیگو گارسیا فرود میان. در شمال به عنوان یک پایگاه اضطراری همونطوری که عرض کردن در قرقیزستان میتونن برن و اعلام ناچار هستن خودشون رو به پیشاور برسونن در پاکستان و در غیر این صورت یک مسیر طولانی رو طوری طی بکنن که به هنگام برگشت با مشکل اساسی مواجه نباشن، چرا که بخش مهمی از سوختشون رو مصرف کردن. به همین دلیل هم هستش که دیپلماسی آمریکا در جنگ آخری که داشتن علیه رژیم صدام در عراق متکی بر استفاده از بمب افکن‌های مستقر در منطقه و کاربرد موشک‌های کروز و استفاده از یگان‌های نیروهای ویژه در داخل خاک عراق برای سرکوبی هر نوع مقاومت محلی، چون مطمئن بودن در عراق هیچ مقاومت اساسی و اصولی نظیر اون چه که در 1992 باش مواجه بودن در اونجا روبرو نخواهند بود. برگردیم به العدید و قطر و داستان قطر رو ادامه بدیم. در داخل پایگاه العدید اردوگاه نظامی به نام سیلیاه یا سیلیاه یه چنین چیزیست، چون معلوم نیست این اسم عربیه یا انگلیسیست، مستقر هست که نیروهای آمریکایی در اونجا به طور اضطراری فراحت میکنن. همینجوری من شایان توجه هست که عرض بکنم خدمتون که روی هر کدام از رزمناوها غیر از ناوهای هواپیما بر امریکا که در خلیج فارس گشت میزنن بین 30 تا 50 نفر در هر ناو در وضعیت درگیری یا آماده باش قرمز هستند. یعنی فرض بفرمایید اگر که یک کشتی از کلاس تی کنترولگا، همون که ناوتیپی که هواپیمای ارداف ما رو در سال 67 زد، فرض بفرمایید 300 نفر پرسنل رزمی داشته باشه، حداقل 30% در وضعیت درگیری 24 ساعته همیشه در وضعیت آماده باش هستن.
بله.
این معادل در کل تعداد پرسنل یک ناوت چیزی معادل آماده باش نارنجی است. یعنی آماده باشه قرمز که مال زمان جنگه، آماده باشه سفید یا سبز هم مال مواقع صلح هست، مثلا اینا در آبهای بین المللی حرکت میکنن توی مسیرهای امن یا جاهایی که هیچ کشور متخاصمی در اطرافشون نیست، فقط ممکنه هواپیمای گشت هوایی اونها رو شناسایی کنه. اما این آماده باش به نحوی است که نشان میده که اون کشتی باید از هر لحاظ آماده این باشد که به محض اینکه براش وضعیت قرمز اعلام شد بتواند درگیر عملیات نظامی بشه، هم از لحاظ مقدار سوخت، لوجستیک پرسنلی که داره و هم آدرنسش، یعنی مهماتی که باید در هوا در اون کشتی وجود داشته باشه.
بله.
آمریکایی‌ها در قطر یک امکانات وسیعی رو دارن توسعه میدن که متاسفانه اطلاعات اون رو به هیچ عنوان اجازه نمیدن منتشر بشه، اما به نظر میرسه با توجه به بعضی از اخباری که جمع‌آوری شده و تقطیع اخبار، من احساس میکنم که باید یک چیزی حدود 3 میلیارد دلار در العدید امریکایی ها سرمایه گذاری کرده باشن، چرا که انتقال سنت کام از تامپای فلوریدا به پایگاه العدید نمیتواند ناشیانه و شتاب زده صورت گرفته باشه و قطعا اون امریکایی ها در العدید باقی خواهند ماند. که در بحث حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا که آمده و در خلیج فارس مستقر شده و مرکزش در دوحه پایتخت شیخ نشین بحرین هست، به اعتقاد من امریکایی تحت هیچ شرایطی ستاد فرماندهی ناوگان پنجم رو در دوحه و ستاد فرماندهی سنت کام در العدید قطر رو تخلیه نخواهند کرد، تحت هیچ شرایطی، به دلیل که این جابجایی‌های تاکتیکی نبوده، جابجایی‌های استراتژیک است. ناوگان پنجم به طور کامل منتقل شده به این منطقه و امریکایی‌ها بسیار احتیاط می‌کنند تا پیش از زمان مورد نظر خودشون هیچ گونه درگیری نظامی میان نیروهای اونها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیش نیاد. به همین دلیل هم هستش که در چند ماجراجویی که به راه میندازن که اونم حالا بحثش رو خواهیم کرد، میبینید تا یکی قدمی جنگ پیش میرن و حتی تیراندازی به طرف شناورهای ما، ولی این کار رو نمی کنن. شلوغ‌بازی در میارن، تبلیغات و جنگ زبانی علیه جمهوری اسلامی به راه میندازن، اما ماشه رو فشار نمیدن، چرا که اهداف خاص خودشون رو دارن. نکته دیگری رو که بگیم و این بحث رو ببندیم در اینجا این هستش که قطر در بُعد موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار داره و جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک برآورد غیر رسمی نظامی بیش از 500 فروند موشکی داره که میتونن دورترین سرنقاط رو در سواحل خلیج فارس از داخل یک عمق استراتژیک مورد حمله قرار بدن. عمق استراتژیک به این معنی که لزومی نداره مثلا این موشک رو ما روی یک سکوی پرتاب یا لانچر متحرک به شکل کامیون یا تریلی قرار بدیم بیاریمش لبه ساحل که خودش در معرض خطر باشه، به راحتی رو در کوهستان‌های منطقه می‌شود پنهان کرد و جایی که به راحتی قابل کشف نباشه و به خصوص مراحل آغاز حرکت موشک توأم با حرارت خیلی زیاد و دور فراوانه که باعث میشه هم از روی زمین و هم به طریق اوره از طریق دوربین های ماهواره های نظامی که روی منطقه مستقر هستن اینها قابل کشف هستن. امریکایی ها سعی میکنن با بحث سپر دفاع ضد موشکی اولا مدرن ترین تجهیزات خودشون رو به یک منطقه آزمون و رزمایش حقیقی بیارن و با توجه به اینکه موشک های پیتریوت بسیار گران قیمت هستن، همطور موشک های هاوک سری جدید آزمایشات نظامی روی اونها بسیار گران قیمته. در این حال امریکایی ها یک ترفند قدیمی هم به کار میبرند، معمولا در خطوط مقدم جبهه و برای دفاع از نقاط خیلی حساس و حیاتیشون از سلاح‌های فوق مدرن استفاده میکنن مثل موشک‌های پتریوت سری جدید، اما در بقیه مناطق از نفت قبلی استفاده میکنن و به این ترتیب زرادخانه راکد سلاح‌های خودشون رو به یک منطقه میارن. جمهوری اسلامی ایران این نکته رو میدونه و با همکاری نظامی که داره با روسیه به روسها هم این امکان رو میده که اونها با انتقال تکنولوژی نظامی به جمهوری اسلامی ایران از این موضوع استفاده بکنن. بنابراین یک دیده‌وری زمینی، یعنی که کسانی رو بفرستن یا از عوامل اطلاعاتی نظامی در پایگاه‌ها و در مناطق استقرار آمریکایی‌ها وقتی که استفاده میکنن فقط کافی بدونن که بعضی از این سایت ها رو شناسایی بکنن و ببینن که اینها کدام نسل از موشک ها رو آوردن. اینها برای افراد غیر نظامی قابل تشخیص نیست، ولی افراد کارشناس نظامی حتی با یک نگاه اجمالی میتوانن به این موضوع پی ببرن. البته این به قول معروف تئوری نظامی این مطلب هست. در عمل وقتی ما میبینیم که بعضی از مشاوران عالی رتبه آقای مرتضی رضایی معنی کالیبر رو نمیفهمیدن و در یک مورد من با یکی از اینها کارم به جار و جنجال و فحاشی کشید، چون این آقا نمیدانست کالیبر 155 میلیمتری خوبی سر خود کشیشی G7 ساخت آفریقای جنوبی که کشور امارات متحده از اون داره این دقیقا قطر دهنه لولش چقدره، ولی این آقای نوگل خندان باغ آقای مرتضی رضایی که با حروف ارزی کلم به دور دنیا سفر میکنه به عنوان کارشناس نظامی سطح اطلاعات نظامیش بیشتر از این نبود. اما اساسا کشورهایی که حالا به اصطلاح کشورهایی که در حوزه جنوبی خلیج فارس هستند به شدت آسیب پذیرن، به نحوی که جمهوری اسلامی ایران در شرایط اضطراری میتواند با ترفندهایی که حالا ذکرشون نه ضروری است و نه به صلاح و مصلحت مملکت ما در این طریق در مورد صحبت بشه دفاع جانانه از خودش بکنه از طریق ضربه زدن به نقاط حیاتی کشورهای منطقه. برای مثال تمام آبشیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌های برق کشور امارات، بحرین و قطر در فاصله بسیار کوتاهی از ساحل قرار دارن، بعضیش که اصلا دیگه نوار ساحلی هستن و شما راحت از داخل یک شناور از وسط خلیج فارس میتونید اونها رو بزنید. و من یک نکته رو براتون بگم، حدود یک سال پیش یک لنج با یک ناو هواپیمابر آمریکا برخورد کرد و تمام سرنشینان اون کشته و ناپدید شدن. این خبر پوشش وسیعی در ایران نداشت، امریکایی ها هم چیزی در مورد اون نگفتن. ایرانی ها چیزی نگفتن به دلیل اینکه خب عجز زبونی اونها مشخص میشد و مشخص میشد که علارغم همه هارت و پوت هایی که آقای احمدی نژاد میکنه در حوزه جنگ و نبرد، امثال ایشون جز فرار و سکوت در برابر متجاوز هنر دیگری ندارن. امریکایی ها هم سکوت کردن چون یک فضاحت بزرگه. این لنج ممکن بود حاوی 20 تن ماده منفجره باشه. در این صورت اون ناو هواپیمابر با دماغ توی دریا فرو میرفت بدون اینکه کسی حتی فرصت بکنه یک جلیقه نجات تنش بکنه. بنابراین ما میبینیم که به قول یکی از دوستان بنده در سپاه میگوید که فیل اگرچه بزرگه اما سوراخ‌های بزرگی هم داره که نگران اونها. یکیش هم سوراخ خرطوم میشه. بنابراین شما در یک قفسی که چندین فیل وجود داره اگر یک موش رو رها بکنید میبینید که همه فیل‌ها به شدت وحشت زده میشن و قرش میکنن. آخرین نکته در مورد قطر این هستش که به اعتقاد بنده این نظر کارشناسی بنده شبکه خبری الجزیره یکی از مهمترین ارکان جاسوسی اطلاعاتی آمریکا در منطقه است. این شبکه در ابتدای کار به عنوان یک شبکه مستقل خبری عربی با موضع‌گیری های بسیار تند پان عربیستی کارش رو شروع کرد، به نحوی که در عملیات سرکوب طالبان و همینطور در زمینه جنگ عراق، در حوزه جنگ عراق و بلند در جنگ 33 روزه که پیش آمد دیدیم اینا بیشترین پوشش خبری رو داشتن به نفع کشورهای منطقه. و میدانید که همیشه طالبان نوارهای صوتی و نوارهای فیلمی مال بن لادن و امثال و هم رو الجزیره پخش میکنه که مسئلش در دوحه پایتخت قطر هستش. اما دیدیم که دو سال پیش شبکه خبری فاکس نیوز که هویتش برای شنوندگان ما عموماً به عنوان یکی از ارکان اصلی رسانه‌ای نئوکان‌ها و امریکایی‌های جنگجو و جنگ طلب آمد، این شبکه رو خرید. خوب بدونید که تعداد زیادی از کارکنان شبکه خبری الجزیره قبلاً برای شبکه خبری المنار کار می‌کردن و به راحتی اینها در همه کشورهای منطقه پشت این ماسک پان عربیستی که دارن و حمایت از اصولگرایی و دشمنی با آمریکا که دارن تردد دارن. مثلا در طول اون جنگ 33 روزه ای که اتفاق افتاد دو سال پیش، اینها هم در نوار غزه آدم داشتن و حتی در چند مورد در خاک اسرائیل و هم در وسیعاً در لبنان. در ایران تنها شبکه خبری که تقریبا به هر کس دسترسی داره و میتونه اون مساعده بکنه و نیروهاش براحتی در ایران تردد میکنن با کمترین حساسیت از طرف وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، شبکه خبری الجزیره است. اونطوری که عرض کردم بیشتر نیروهای شبکه خبری الجزیره که در کشورهای مثل سوریه، لبنان و ایران فعالیت میکنن یا کارکنان سابق شبکه خبری المنار هستن و توسط ایران آموزش دیدن یا کسانی هستند که به اعتقادات و باورهای تند پان عربیستی و ضد آمریکایی شهرت دارن. حالا یک کسی بیاد پرتغال فروش رو این وسط ادعا بکنه که در جمهوری اسلامی ایران که دانشجو رو به خاطر اعتراض به وجود سوسک در غذاش متهم میکنن به ارتباط با آمریکا و اسرائیل، چگونه از اینجا که میرسن همه آقایون دچار منگی میشن و عقلشون از کار میفته و اون نبوغ اطلاعاتی و امنیتیشون رو از دست میدن.
سپاسگزار جناب معتمدی، خسته نباشید و حتما در جلسه دیگر این بحث بسیار مهم و ضروری رو دنبال خواهیم کرد و تا با این اطلاعات شنوندگان عزیز ما مقدار زیادی در اوضاع و احوال امروزین کشورمون آگاهی بیشتر پیدا کنن و باشد که این آگاهی ها چراغ راهمون بشه در هم امروز و هم آینده که نتونن بیگانگان اون اهداف پلیدشون رو، البته با توجه به خواستی که برخی در داخل دارن، پیاده کنن. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
و من به همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه اونها رو به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم.
درود بر شما و به آرزوی روزی که ایران به دور از این همه تشنجات و این همه تهدیدها و این همه خطرات بسیار نزدیک باشه و ایرانی آباد و آزاد و مستقل و همه در صلح و دوستی و برابری زندگی کنن. خدا نگهدارتون. اوقات بر شما.
امیدوارم که خدا بهش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره بحث تهدیدات نظامی و افزایش حضور نیروهای تسلیحاتی و تجهیزات آمریکا و همپیمانان در خلیج فارس و در دریای عمان، انتقال سنترال کامند یا سنتکام و یا فرماندهی نیروهای آمریکایی هوایی، زمینی و دریایی در 25 کشور جهان از سپتامبر 2002 و از شهر تامپای فلوریدا به قطر و به پایگاه هوایی القدیر، حدود یک سال بعد حمله به عراق با عنوان آزادسازی عراق، حوزه استحفاظی سنتکام، آسیای میانه، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور، اندونزی، مالزی، خاورمیانه، کشور خود ما، همسایه‌های ما لبنان، اسرائیل و عربستان سعودی، وضعیت این نیروها در قطر و در شرایط امروز با توجه به اینکه تلاش می‌کنند اخبار و اطلاعات ناشی از نقل و انتقالات آن فاش نشود توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.